الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سال روز ولادت و سعادت امام زین العابدین علیه افضل الصلاة والسلام را از طرف خودم و همه شما عزیزان به محضر مولای من ارباب عالم هستی سلطان الکونین بقیت الله الاعظم و بانوی کرامت حضرت معصومه سلام الله تعالی علیها تبریک و تهنیت میگیم. اقدمک یا مولای اسم التهانی و اجل التبریکات به مناسبت ذکر ولادت جدک السجاد. مادر امام سجاد اسمش چی بود؟ شهروان. توصیه شد به سید الشهدا از سوی مولا امیر المؤمنین احتفظ بها به این بانو و احسن الیها فستلد لک خیر اهل الارض فی زمانه بعدک و هی ام الاوصیاء الذریت طیبه فولدت الامام السجاد. طلبگی بود دیگه، چند سانه دیرتر با میفتد. اگر رفاقای ما بود که یک نعره حیدری میگفتن پاکستانی و هندوستانی،
نعره حیدری
یا علی. احسنت احسنت، جزاک الله خیر. درباره فضیلت امام سجاد این متن که خواندم کافی بود، و اما درباره خصال امام سجاد سلام الله تعالی علیه حرف کامل و فرزدق زده است. دو بیت دو مصرعش رو میخوانم سرگو، چون من عادتم در ایام ولادت یک حدیث یک فصل یک بیت شه. سهر الخلیقت لا یخشا و وادی روح یزینه اثنان حسن الخلق و شیم ما قال لا قط الا فی تشهده لولا تشهد کانت لاؤه نعم یقضی حیاء و یقضا من مهابته فما یکلم الا حین یبتسم. شادی روح آقا سجاد صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد.
تحقیق تکمیلی درباره اعتبار قاعده میسور. گفته شد که قاعده میسور هرچند قاعده منصوصه نباشد، اما میتواند قاعده استیادیه باشد. که از موارد مختلف بر اساس استقراء و فحص اجتهادی این مطلب به دست بیاد که عمل مرکب عبادی اگر به طور کامل انجام نشود، آنچه باقی مانده باشد باید انجام گیرد، که المیسور لا یسقط بالمعسور. این یک خلاصه یا اطلاع کلی بود برای عزیزانی که در این چند روز نبودند. و اما در ادامه گفتیم مضافاً بر این که استقراء وجود دارد، منتها استقراء چه استقرائیست؟ در منطق خونده بودید استقراء تام و ناقص. اونجا گفته بودند که استقراء تام ممکن نیست و استقراء ناقص معتبر نیست، ولیکن ما یک زمینه ای را به دست آوردیم، یک استقراء حد وسط هم بود. چه بود استقراء حد وسط؟ استقرائی که باعث وثوق و اطمینان بشود، و از باب وثوق و اطمینان حجیت و اعتبار به وجود میاد، و از لحاظ منطقی هم منطق جدیدتر اصوص المنطقیه سیدان الشهید صدر قدس الله نفسه الزکیه و فلسفتناش یک اصلی داریم به نام مبدأ انسجام. منظور از مبدأ انسجام این است که یک مواردی رو تحقیق میدانی انجام میدیم، اشتراک در هدف یا اشتراک در جنس یا اشتراک در موضوع، اگر برای موارد متعددی به دست آمد در نتیجه اعلام میکنیم که بقیه موارد هم از این قرار است بر اساس انسجامی که بین متحد الجنس و متحد الغرض حاکم و محکم است. این از منظور فلسفی و اون هم از منظور فقهی که موجب اطمینان می شود. بنابراین استقراء ما هم بلا اشکال است در این رابطه. و اما مضافاً بر این گفتیم که اصلی داریم که قاعده میسور را اعتبار می بخشد، اصل لفظی و اصل عملی. اما اصل لفظی عبارت است از اطلاق خود دلیل واجب، واجبی که الان یک جزءش ساقط شده، متعذر شده. دلیلی که دارد دیگه، دلیل اصلی دارد، اون دلیل اصلیش هم اطلاق دارد. مقتضای اطلاق اون دلیل اصلی این است که اون عمل را به طور کامل انجام بدید و اگر یک جزءش به نفس برخورد بازم انجام بدید. این مقتضای اصل لفظی یعنی اطلاق، اصالت الاطلاق. یه مقدار تکرار کردم برای اینکه بعضی از عزیزان چند جلسه نبودن توی فضای بس قرار بگیرن. اصل اینا رو
روز متعذر می‌فرمایید، جزء متعذر دوستان می‌فرمایید شد و از حدیث آرای صاحب نظران می‌فرمایید نکته بود دوستان هم بود که بپرسن در مورد اون جزء متعذر، جزء بسیار متعذر خودش یه عمل مستقل باشه و حالی که ما بحث مستقل در
نه عمل مستقل نیست.
همین، آیا باید مستقل باشه یا نه؟
نه
زنین یک زنیه، یک واجب زنیه، نه یک واجب مستقل.
مرکب زی اجزا بود، ذهن شما رفت به اون اشکالی که درباره اصل داشت. الان میگم این منظور از این جز جزء از همین مرکبه. دلیل همه این مجموعه اجزا، این مجموعه اجزا میشه یه واجب، واجبی دارای این اجزا. یک دونه دلیل دارد به نام سلو، اون دلیل سلب اطلاقش هست و اگر سوره ساقط شد سلب میگه سلب، با سقوط سلب سوره سلب از کار نمیافتد. دلیل اصل واجب. و اما اون جزئی که دلیل مستقل داشته باشد اون یه مطلب دیگری است که اون همان است که گفتیست که ارشاد به جزئیت است. اونجا ارشاد کجاست؟ ارشاد به جزئیت که نسبت به یک جزء یک دلیل مستقلی بیاد، اون یک جزء را به اون مرکب که نسبت داد بعد رکنیت و عدم رکنیت هم جداست. من خواستم اون ذهن شما را در جزئیتم پاک کنم. اگر جزء دلیل مستقل داشت و اون جزء را به اون مرکب نسبت داد، عقلا انتزاع میکند جزئیت را. این که این جزئی که به استعاذه که به نماز نسبت داده شده بر اساس دلیل مستقل خودش، اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، اینجا میگیم که چی باشد این؟ پس یه جزئیتی هست، ارشاد به جزئیت، که شما در دقتون از ارشاد جزئیت هم رفع بشند. مطلب رو تا اینجا گرفتیم، این دیگه بحثی نیست. اما دو اصل عملی، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه. البته مثلا اینجا کامل بکنید که اصل لفظی را محقق خراسانی اعلام میکند که یادتون نه. اما اصل شماره دو اصل عملی، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، کتاب اجود، اجود و تقریرات، جلد دو صفحه 315. بعد از که ادله اعتبار قاعده میسور را یادآور می شود و اعلام می کند که دو روایت دلالتش فی غایت القوه، در نهایت و پایان بحث می‌فرماید که هل یتمسک لها یا بها بالاستصحاب. می‌فرماید که درباره اثبات اعتبار نسبت به قاعده میسور آیا به استصحاب می‌شود تمسک کرد یا نمی شود. در ابتدا ایشان می فرماید الحق و عدم التمسک یا عدم و صحت تمسک، بعد شرح میدن. در شرحی که ایشان دادن با آسان سازی و اضافات از این قرار است که می فرماین استصحاب درباره عمل مرکبی که یک جزء از آن متعذر شده است مورد تردید است، برای اینکه اون جزئی که متعذر شده است آیا رکن بوده یا جزء رکنی نبوده. اگر جزء رکنی بوده اون عمل مرکب کامل یک عملی است و این عملی که یک جزء رکنیشو از دست داده عمل دیگری است، فرق میکند، موضوع متغیر میشود، چون که رکن دخل در ماهیت عمل دارد، ساختار به هم میریزد، ماهیت تغییر میکند. در صورتی که جزء رکن باشد و متعذر شده باشد و ساقط شده باشد، این اجزایی که باقی مانده است غیر از آن عمل قبلی دارای آن جزء متعذر است، استصحاب زمینه ندارد. تعدد موضوع صورت میگیرد در استصحاب، وحدت موضوع بین قضیه متیقنه و مشکوکه شرط اصلی است که موضوع در قضیه متیقنه همان موضوعی باشد که در قضیه مشکوکه است. اینجا دو موضوع می شود. اگر استصحاب بگیم، استصحاب با این وضعیت می شود از استصحاب قسم سوم کلی. اگر با این وضعیت استصحاب اعلام بکنیم، استصحاب از قسم سوم کلی می شود که اون که متیقن بود رفت، آیا شبیه آن سرجاش آمد؟ می شود شک در حدوث. استصحاب قسم سوم کلی به اتفاق آرا بین صاحب نظران درست نیست و ارکانش تمام نیست. اما می فرماید اگر جزء متعذر را احراز کنیم که رکنی نباشد، جزء غیر رکنی است، ساقط شده است، متعذر شده است، یک سوره را در نماز انجام نداده است، قرائت نکرده است، چرا؟ برای اینکه متعذر بوده، میسور نبوده. در این صورت ماهیت فرق نمی کند، نماز با سوره و نماز بدون سوره ماهیتا نماز، سوره رکن نیست که نماز قبلی را موضوعی و نماز بدون سوره را موضوع دیگر. اعلام کند. در این صورت وحدت موضوع محفوظ است. می فرماید استصحاب در این صورت هرچند جاری است. چرا جاری است؟ ارکانش کامل است، خود وجوب صلات را به عنوان وجوب متعلق به طبیعت صلات یقین داشتیم، الان شک در بقاء آن میکنیم و همان وجوب صلات را استصحاب میکنیم. ارکان تمام، استصحاب جاری، اما این استصحاب یک مانعی دارد. بله، مانعش اینه که این استصحاب محکومه. چرا؟ چون در این فرض که جزء متعذر رکن نباشد قاعده داریم، قاعده که باشد در کار در دسترس ما نوبت به استصحاب نمی رسد. قاعده لا تعاد داریم. قاعده لا تعاد برای ما حکم را به طور جزم و قطع اعلام میکند که این جزء متعذر که سوره بود نماز و باطل نمی کند و شاکله و ماهیت مخترعه شرعی صلات را به هم نمی زند و می تونید نماز فاقد سوره را هم نماز تلقی کنید. نوبت به استصحاب نمی رسد. الاجازه این مطلب که گفته شد درست است، کاملا صحیح است، بلا شبهت و بلا اشکاله، اما تحقیق این است. اجازه بدید کامل بکنم. چشم. اما تحقیق این است که ما برای اثبات قاعده میسور میخواهیم به اصل عملی تمسک کنیم، به این معنا که از زاویه اصل بحث را قاعده رو بررسی کنیم. قطع نظر از قاعده و دلیل دیگر، ما فقط از نافذه است. نرا نلاحظ ان نتحدث عن المطلوب من نافذة الاصل العملي فحسب بلا صلة بدليل من الأدلة الأخرى قاعدة دليلا إجماعا ونصا. بنابراین ما فقط از این پنجره نگاه میکنیم، پنجره اصل میبینیم، اصل عملی ارکانش تمام و درست. عزف الازالک که فرمودید در باره این مرکب زی اجزا که صلات باشد قاعده داریم، قاعده لاتعاد اختصاص به صلات دارد. ما بحث میکنیم قاعده میسور را در همه عبادات، تنها به باب صلات بحث ما اختصاص ندارد. حج و صوم و اعتکاف و مسائل دیگر از جهاد مسائل عبادی زیادی هست که در آنجا بحث میکنیم و به استصحاب مراجعه میکنیم و در همه اون موارد قاعده لاتعاد نداریم و نتیجه این شد که با دعب و ادبی که داریم اشکال بر محققان اینی نمی کنیم که به بزرگان نتوان کرد جسارت، اما این قدر هست که تحقیق و تفحص باید کرد. و شعر الان گفته شده دیگه، سخت بود دیگه، معطل شدید که آنن که این خد معطلی ها دارد آنقدر گفت که تحقیق و تجفته و حس باید کرد. این تحقیق بود. بنابراین توجیه این است که بیان محقق نائینی نسبت به باب صلات درست است، متینان جدا، ولی که در سایر ابواب عبادات می شود از استصحاب کمک گرفت و اون ابواب دیگر مثل باب صلات قاعده لاتعاد ندارد. المتحصل قاعده میسوی میخوام جمع کنم بر سؤالشون. المتحصل امروز که هم روز ولادت آقا امام سجاد هست و هم روز معلم هم هست و گرامی میداریم، شما معلمین عزیز را گرامی میداریم، هر کدامتون معلمید دیگه، میدانم خدا به توفیقات شما، میدانم یعنی اجمالا نه تفصیلا، خدا انشالله برای همه شما توفیق و عزت عنایت کند. قاعده میسور معتبر است علل مشهور، یادمان نرم، و قاعده میسور از منظور محققین صاحبان مکتب اصولی شیخ انصاری، محقق خراسانی و محقق نائینی معتبر است. و قاعده میسور ادله دارد بر اساس شهادت وجدان. معنای شهادت وجدان چه بود؟ تحقیق میدانی. و بر اساس دلیل لفظی و اصل لفظی و اصل عملی و روایات که گفته شد، اگر اشکالات وارد باشد که بحث مفصل آن گذشت، علل اقل اون روایات که زیادن، یک روایت نیست، سه تا روایت بود و انصافا دلالتشون که این تکمیله را هم جز تحقیق حساب کنید، دلالت آن روایات بر مطلوب در وضعیت ظهور عرفی و فهم متعارف کامل بود. اشکالاتی که گفته می شد اشکالاتی بود که شیخون الفاضل آقای شیخ فارس هم به این نکته عنایت دارن که این اشکالات برخواسته از دقت بود، تنطلق من منطلق دقت العقلیه ولا سبیل لها فی وادل استدلال فقهی و برای اون بحث های دقیق فقه به استر فقه جان ندارد. ولو سلمنا بر فرضی که اون اشکالاتو قبول بکنیم، با قبولی اون اشکالات روایات چه می شود؟ در حد مؤید. که یاد ما نرود اصرار که دارم یه اصراریست که به درد شما می خورد. هر روایتی، هر دلیلی که شرایط اعتبارش کامل نباشد ولیکن با یک شرط میتواند مؤید باشد، با چه شرط؟ اصحاب به آن مدرک و دلیل اعتنا کرده باشند. نه این که ما الان بریم از بخاری یا از چراغ یا از حمام یه چیزی رو برداریم بگیم این فقها به آن اصلا توجهی نکرده اند. نه، ما باید ببینیم اگر فقها احترام سلف صالح احترام تعبدی نیست، احترامی است ان وعی و فهم. اونها متخصصن، ده برابر مثل بنده حقیر خدا کار کردن. اهل خبره چیست؟ اونها که اعتماد میکنن، صاحب جواهر که میگد لقاعدت المیسور، جواهره، جواهر جواهری است که منادی غیبی در وارش گفت هازا عرف شیئا من علوم آل البیت. پس معیار یادمان نرد. روایتی که در کتب احادیث اتباع آل البیت آمده باشد و فقها هم به آن اعتماد کرده باشد ولو اشکال فنی داشته باشد، سقوط نهایی نمی کند. در حد مؤید میتوند باقی بماند. این مطلب را که گفتیم که اصرار کردیم، یه نکتم اضافه شد که گرفتی که دلیل تازه وارد یا ذوق نباشد، دلیل دلیلی باشد که عنوان شده باشد. این یک نکته. و بعد هم نکته اختتامی در این بحث، قاعده میسور حاکم و محکم است با یک شرط اساسی و آن همان بود که محقق نائینی اشاره فرمودند و محقق خراسانی هم بر آن اشاره دارند و واقعیت هم همان است که چه؟ که اگر یک مرکب زی اجزا یک جزءش متعذر شد، یک جزء یا فرض کنید دو جزء، ولی برای باقی مونده عنوان آن عمل صدق کند، بگیم این الان نمازه، بگیم این الان حجه. مثلا اگر یک اجزاء از حج متعذر شد مثل رمی جمره، ما تبقا صدق میکند که حجه. اما اگر طواف انجام نشد وقوفات انجام نشد، یه چیزای دیگرش انجام گرفت، حج به اون ما بقی صدق نمی کنم. بنابراین ما یتبقا باید در حد مصداق باشد. عرفن چه عرفی؟ عرف خاص. اینجا دیگه عرف عوام راه ندارد، عامی تسامح دارد، نظرش اعتبار دارد برای محدوده کار خودشون. و اما در ماهیات مخترعه شرعیه عرف خاص یعنی عرف خودشر متشرعه بگد که این بله حج صدق کند در بین عرف خاص یعنی عرف شرع. قضیه و داستان قاعده میسود را که صاحب نظران در انتهای بحث براءت و اشتغال و تخییر آورده اند بحث کردیم و کامل شد. یه نکات مقدماتی شرایط اصول و بعض نکاتی داریم که انشاءالله در جلسه. یک تنبیه دیگه هم البته باقی مونده است، یک تنبیه چهارم هم داریم که انشاءالله فردا بحث کنیم. سلامتی آقا، سلامت خدمت.